10% ارزش کالای تولیدی قادر به ایجاد 90% ارزش افزوده است. در واقع صنعت بسته‌بندی به عنوان توانمندساز بخش‌های اقتصادی عمل می‌کنه، به طوری که صنعت یا ببخشید ضعف در این صنعت میتونه آسیب‌های جدی به سایر بخش‌های اقتصادی وارد کنه. بررسی آمارهای موجود در صنعت بسته‌بندی و مقایسش با کشورهای دیگه نشون میده که سهم ایران در صنعت جهانی بسته‌بندی خیلی ناچیزه. پایین بودن جایگاه ایران در صنعت بسته‌بندی در نهایت باعث ضعف شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی و بازارهای داخلی شده و مزیت رقابتی چندانی هم نداره. این در حالیه که بسیاری از افراد میتونن این رشته رو به عنوان شغل اصلی و تخصصیشون انتخاب کنن و در این حوزه به موفقیت‌های شغلی کلانی هم دست پیدا کنن. در شرایط فعلی پایین بودن هزینه کارگاه بسته‌بندی، حتی هزینه کارخانه بسته‌بندی در مقایسه با دیگر صنایع و نیاز بازار به بسته‌بندی‌های مدرن و متفاوت به این رشته قابلیت‌های زیادی داره. قابلیت‌هایی که در مورد ریز و درشتون می‌خوایم امروز در رویش صحبت کنیم. با ما در رویش همراه باشید. سوالی در مورد صنعت زود بازده بسته‌بندی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. با شماره 3036 و 2265 25 25 که تا ساعت 9 در اختیار شماست. اما مهمان برنامه ما آقای دکتر افشین فخر هستن، ایشون نماینده سازمان جهانی بسته‌بندی WPO هستن که ایشون دعوت میکنن به استودیو برنامه تشریف بیارن. آقای دکتر فخر، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه رویش.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه. ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانبازم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام.
خیلی متشکرم از شما. در مورد صنعت بسته‌بندی داریم صحبت میکنیم، چقدر خوبه که جایگاهش رو در ایران و جهان یک نگاهی بندازید، یک بررسی بکنید.
در رابطه با جایگاه صنعت بسته‌بندی در جهان میشه گفت که تمام موارد کلان و اساسی در حقیقت یک سازمان متولی دارن در جهان.
بله.
به عنوان مثال تمام شبکه سازی ها توی دنیا یک سازمانی وجود داره به نام یونیدو.
بله.
که توی این حوزه فعاله. تو حوزه های کشاورزی سازمانی وجود داره به نام فاو. بله. که در حقیقت هدایت میکنه و موضوع رو. در حوزه بسته‌بندی هم ما یک سازمانی داریم به نام WPO World Packaging Organization که این سازمان متشکل از 50 تا کشور جهانه که جمهوری اسلامی هم عضو این سازمانه.
صحیح.
و در حقیقت این سازمان هدایت کننده بحث‌های کلان و برنامه‌های برای پیشرفت بسته‌بندی در حوزه‌های ملیه.
خب این در مورد جهان بود. در ایران چه جایگاهی داره صنعت بسته‌بندی در حال حاضر؟
من یه قدم غیر از بحث جهان میتونیم به این نکته برسیم که این سازمان جهانی بسته‌بندی در قاره‌های مختلف هم در حقیقت شبکه‌ای ایجاد کرده. یکی صحیح. از برنامه‌هاش اتحادیه بسته‌بندی آسیاست که در حقیقت به کشور ما خیلی نزدیک‌تره. کشورهای شبیه ترکیه، هند و 12 تا کشور دیگه که روی هم میشه 14 تا کشور عملاً عضو اتحادیه بسته‌بندی آسیا هستن. صحیح. که در حقیقت یک همگونی مشخصی تو این حوزه وجود داره.
بله.
که اگر نیاز باشه در رابطه با هند و ترکیه و شباهتش با ما میشه حالا خیلی بحثا رو مطرح.
خیلی متشکرم، میتونید همینجا به این مسئله اشاره کنید و تفاوتش با بسته‌بندی جهانی توضیح بدید.
خب فاصله کشور ما در حقیقت ما موقعی که میخواییم قیاس کنیم بهتره که با کشورهایی که با ما همگون هستن و نزدیکترین بیشتر صحبت کنیم.
صحیح.
کشورهای شبیه آلمان یا شبیه اون در حقیقت حوزه صنعتشون به هر حال فاصله های زیادی با ما دارن، اما اگر ما بخوایم حوزه بسته‌بندی خودمون رو قیاس کنیم بهتره اینه که با کشوری شبیه ترکیه یا هند یا سنگاپور خودمون رو قیاس کنیم، یعنی مذاکره کنیم. از 1990 به بعد در حقیقت موقعی که کشور ترکیه عضو سازمان جهانی بسته‌بندی شد، عملاً می‌بینیم که پیشرفت‌های چشمگیری داشته، یعنی تفاوت‌های زیادی رو ما می‌بینیم که کشور ترکیه تو حوزه بسته‌بندی از 1990 تا الان داشته. یعنی تو 30 سال گذشته ترکیه پیشرفت‌های خوبی پیدا کرده.
بله، چطوری رصد میشه؟ چطوری شناسایی میشه؟
در حقیقت کشور ترکیه اومدن، کشوری مثل ترکیه، هند و سنگاپور شبیه ما، عملاً چون بسته‌بندی یک فراینده نه یک محصول خاص، عملاً شما از تولید ماده اولیه، فرایند تولید، توزیع و بازاریابی، بله، کل این فرایند رو تحت تاثیر قرار میده. عملاً چون یک فراینده، تو تمام دنیا اومدن موضوع بسته‌بندی رو به عنوان یک فرایند پذیرفتن و ارتباط معینی بین بخش خصوصی و بخش دولتی تو این حوزه ایجاد شده.
صحیح. حالا ممکنه خیلی از شنوندگان عزیز ما علاقمند باشن به صنعت بسته‌بندی محصولات روی بیارن. چه میزان سوداوری داره؟ آیا ارزش این رو داره که روی این بخش سرمایه گذاری بشه یا نه؟
خیلی بهتره که ما بیایم دسته‌بندی کنیم حوزه صنعت بسته‌بندی رو، برای اینکه مخاطبین مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از مخاطبین ما میتونه بخش صنعت ما باشه تو حوزه‌های مختلف. خب بخش صنعت ما هم بخش‌های مختلفی داره. موقعی که ما وارد صنعت غذا میشیم، میبینیم که بعضی مواقع حتی هزینه بسته‌بندی از هزینه مواد تشکیل دهنده بیشتره. مثال خیلی ساده، مثل نمک. شما یک ساشه نمک رو در نظر بگیریم، هزینه بسته‌بندی چاپ و لیبلینگش خیلی بیشتر از هزینه تهیه خود نمکه. پس نشون میده که تهیه بسته‌بندی اینجا هزینه بیشتری داره. اما تو بحث‌های دیگه میتونه تا 90% هزینه بسته‌بندی باشه. اما تو بخش لوازم خانگی مثل یخچال، تلویزیون، خب چون عملکرد بسته‌بندی برای حفاظت، عملاً هزینه تمام شده نسبت به خود کالا حدود 5% میشه. پس این اختلاف تو صنایع مختلف متفاوته و برای هر کدوم صنعت با رویکرد مورد نیاز همون بخش باید صحبت کرد. یعنی صنعت غذا نوع بسته‌بندیش با صنعت لوازم خانگی یا صنایع دیگه متفاوت خواهد.
عرض کنم که خلاقیت و نوآوری در صنعت بسته‌بندی اگه چشم نواز باشه مسلماً فروش بیشتری داره. منی که خریدار یه جنسی هستم، حالا هر جنسی میتونه مواد غذایی باشه یا مواد دیگه ای باشه، اولین کاری که میکنم به بسته‌بندیش نگاه میکنم. اگه شکیل‌تر و زیباتر باشه، فکر میکنم که حتماً خود محصول هم داره کیفیت بالاتری هست. خواهش میکنم بفرمایید که جایگاه خلاقیت و نوآوری در صنعت بسته‌بندی و فروش اون محصول تا چه میزانه؟
شما اشاره بسیار درستی کردین. همه شهروندای ما داخل فروشگاه‌های بزرگ که وارد میشن، برای انتخاب یک محصول جدای از اسم برندی که اون محصول داشته باشه، حدود 3 ثانیه تقریبا طول میکشه که انتخاب کنن کالا رو. یکی از روش‌های انتخاب همون نگاهه، یعنی نگاه زیبایی بسته، جذابیت بسته، اون خلاقیتی که در حوزه بسته‌بندی مطرح شده. پس ما باید بپذیریم در 3 ثانیه قرار تصمیمی بگیریم و یک کالایی رو انتخاب کنیم. چه چیزی سرنوشت این تصمیم ما رو رقم میزنه؟ بسته‌بندی اون. یعنی بسته‌بندیه که تصمیم میگیره کسی که میخواد کالا رو تهیه کنه در عرض 3 ثانیه اون کالا رو از قفسه بردارد یا بر ندارد. پس اینجا باید بپذیریم که نقش اصلی رو بسته‌بندی ایفا میکنه.
درسته. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، گفتیم که این صنعت در کشورمون مقفول باقی مونده. فکر میکنید که چه راهکارهایی رو ارائه میشه داد تا این صنعت توسعه پیدا کنه؟
بهترین روش استفاده از الگوهای موفقه. برای اینکه یک صنعتی موفق بشه، یک موضوعی بتواند موفق بشه، باید الگوهای موفق داشته باشه بحب. یا به اصطلاح خودمون بست پرکتیس ها رو داشته باشه. عملا اشاره اول مطرح شد، ما یک سازمان جهانی بسته‌بندی داریم به نام WPO، یک اتحادیه بسته‌بندی آسیا داریم به نام APF. عملا گرفتن الگوهای موفق از این سازمان ها،
بله،
که موفق بودن حالا در سطح جهانی، کشورهایی مثل آلمان یا کشورهای حتی منطقه خودمون مثل ترکیه، میتونه ما رو به سرمقصد در حقیقت موفق کنه. صحیح. حالا اگر مدل‌هاش فرصتی باشه در مورد مدل‌های موفق هم میشه باز کرد موضوع.
خواهش میکنم بفرمایید، ضمن اینکه بفرمایید که چطور میشه این کار رو توسعه داد برای علاقمندان، حالا کلان نگاه نکنیم.
خب تو حوزه اشتغال بسته‌بندی در حقیقت استهزار دارین. موضوع بسته‌بندی تو حوزه اشتغال هم بخش‌های مختلفی رو بهش در حقیقت نقش ایفا کرده. تو کشور ما هم عملاً وزارتخونه های زیادی تو این حوزه ورود کردن، مثل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تو بحث مشاغل خانگی. یعنی شما می‌بینید بحث های مشاغل خانگی تو حوزه بسته‌بندی خیلی معنادارتره تا حوزه سایر مشاغل، چون بسته‌بندی صنعتیه که با یک فضای کوچیک و یک سرمایه منطقی قابل راه اندازی خواهد بود. پس اگر ما بخوایم تو این حوزه صحبت کنیم میتونیم در رابطه با مشاغل خانگی، مشاغل روستایی هم صحبت کنیم. یعنی یکی از مکانیزما غیر از حوزه صنعت که یک حوزه سرمایه بر خواهد بود، یعنی در حقیقت میزان سرمایه به ازای اشتغال هر فرد عدد قابل ملاحظه‌ای خواهد بود، در حوزه مشاغل خانگی، حوزه روستایی عملاً این عدد خیلی کاهش پیدا می‌کنه. یعنی با یک سرمایه اندک اما همون نگاه درست، با خلاقیت خوب در حوزه بسته‌بندی و شناخت بازار عملاً میشه به این نقطه رسید.
ممنونم. 8:13 دقیقه است و شنونده برنامه رویش رادیو اقتصادی هستید که از شنبه تا پنجشنبه ارائه میشه. دو تا راه ارتباط وجود داره، شما میتونید در رابطه با بسته‌بندی عرض کنم شغل بسته‌بندی، کسایی که در این حوزه فعالیت میکنن، اگه سوالی دارید، پرسشی دارید، میتونید از کارشناس برنامه آقای دکتر فقر این سوالات رو بپرسید و ایشون هم تا ساعت 9 حتما پاسخگوی شما خواهند بود. 30036372 65 25 25. کسب و کارهای زود بازدهی مثل بسته‌بندی محصولات، فرصت‌های شغلی در بسته‌بندی محصولات داریم صحبت می‌کنیم. می‌خوایم ببینیم که چه بازارهایی در حال حاضر برای صنعت بسته‌بندی وجود داره، چطور میشه اونها رو شناخت و سوداوری بسته‌بندی محصولات مختلف تا چه میزانه و چقدر میتونه خلاقیت و بازاریابی در توسعه کار در این حوزه نقش داشته باشه. 30036372 65 25 25. فکر میکنید آقای دکتر فخر چه افرادی در این حوزه میتونن فعالیت کنن که موفقیت آمیزم باشه؟
شما خیلی اشاره درستی کردین. موقعی که یک فردی وارد حوزه اشتغال و کارآفرینی میشه، سه تا بخش اساسی داره.
بله.
یک بخش اساسی اینه که حوزه بازرگانی در حقیقت به عنوان لوکوموتیوی که بخش کارآفرینی رو میکشه و بخش تولید در حقیقت. حالا وارد این بشیم، بسته‌بندی جایگاهش کجاست؟ بسته‌بندی عملاً یکی از ابزارهای بازاره. پس اگر قراره کسی در یک کسب و کار موفق بشه، باید پارامترهای بازار رو لحاظ کنه.
صحیح.
بسته‌بندی به عنوان یکی از پیهای بازار، پکیجینگ یکی از پیهای بازار، عملاً لوکوموتیو حرکت دهنده این کسب و کار خواهد بود.
صحیح.
و نقطه شروع بسته‌بندی به عنوان یک توانمندساز در حقیقت برای کسب و کار حوزه طراحیه.
بله.
اون چیزی که هر کارآفرینی در کسب و کار میخواد واردش بشه، مخصوصا حوزه بسته‌بندی، باید دقت کنه حوزه طراحی و داشتن ایده و خلاقیت در حقیقت میتونه نقطه باشه که پرتابه کنه، یعنی در حقیقت اون کسب و کار رو موفق کنه. حالا در رابطه با اینکه حوزه طراحی با چه رویکردی تو دنیا وجود داره و عملا با چه مدل‌هایی میشه اینو توسعه داد توی کسب و کار قابل بحث خواهد.
خب طراحی همطور که فهمید یکی از فاکتورهای شکلگیری بسته‌بندیه. خواهش می‌کنم در مورد دیگر فاکتورها یا چرخه بسته‌بندی توضیح بیشتری بدید.
بسیار عالی. توی حوزه بسته‌بندی موقعی که ما وارد بحث میشیم، در انتهای بحث یک کسب و کار باید پایدارسازی انجام شه. پایدارسازی عملاً تو کشور ما با مفهومی به نام برند آمیخته شده. یعنی بله. دوستان موقعی که بحث برند رو مطرح می‌کنن، عملاً می‌خوام بگن این کسب و کار پایدارسازی شده، پایدار شده. درست. برند مشخصی ایجاد کرده. حالا اگر برگردیم به قبل، چگونه این ایجاد شده، دلیل ایجاد اینو ببینیم. در دنیا عملا یک موضوعی وجود داره به نام مسابقات وردستار، جایزه بزرگ بسته‌بندی که عملا WPO حدود 50 ساله که در اینو اجرا میکنه. شما برندهای موفقی مثل نسله رو میبینید، بله. مثل کوکا رو میبینید. تو دنیا برندهای موفقی وجود دارن تو وردستار. عملا وردستار میاد همه پارامترهایی که مد نظر برای اینکه یک کارآفرین بتونه تو اون کسب و کارش موفق بشه دسته‌بندی کرده. صحیح. حالا بیاین تو اون دسته‌بندی بررسی کنیم چه عواملی باعث میشه. یکی از بحثاش اینه که مشتری چه چیزی رو درخواست میکنه. ما همیشه موقعی که میخوایم یک کسب و کارو اجرا کنیم، ابتدا باید بازار رو ارزیابی کنیم.
نیاز بازار رو
بر مبنای نیاز بازار باید به عقب برگردیم و حالا تولید رو شروع کنیم. صحیح. آنچه که تو کشور ما خیلی از مواقع خلافش اتفاق میفته، یعنی ما تولیدی رو شروع میکنیم و به دنبال این هستیم آن محصولی را که تولید کردیم حالا براش بازاری رو در دست پیدا کنیم. صحیح. عملاً بسته‌بندی نقطه شروع هر کسب و کاری خواهد بود. حالا مدل وردستار به چه نحویه میان این کارو انجام میدن؟ میگن که اگر ما میخواهیم موفق باشیم و یک کالایی تولید کنیم که پایدار باشه، موارد مختلفی رو باید در نظر بگیریم. یکی این که این محصول ما باید مورد توجه مخاطبش باشه. صحیح. چون هر محصولی مخاطب خاص خودشو داره. مثال بزنم، اگر شما تو حوزه صنعت غذا حرکت میکنید، موضوع بسته‌بندی فقط زیبایی نیست.
درست.
شما باید دقت بفرمایید، موضوع سلامتی پارامتر اساسی بسته‌بندیه. یعنی ما باید بپذیریم در حوزه غذا نگاه حوزه سلامتیه و مدت زمان نگهداری و المانهای شبیه این. تو حوزه لوازم خانگی موضوع عملکرد حفظ بسته‌بندیه، حفظ کالاست. یعنی موقعی که یک کالایی بسته‌بندی میشه، مهم اینه که از زمانی که از کارخونه خارج میشه تا زمانی که به مصرف کننده نهایی میرسه کاملا حفاظت شده باشه. چون بعد شما دیگه بسته‌بندی استفاده نمی‌کنید. شما موقعی که یه یخچالی خریداری می‌کنید، تا زمانی که یخچال به مقصد نهایی میرسه مهم اینه که حفاظت بشه. بعد درسته. از اون دیگه به اون بسته‌بندی نیاز نداری. اما تو صنعت غذا این متفاوته، تو صنعت شیمیایی این موضوع متفاوته. پس عمل کرده موفق، یک، بشناسیم برای بسته‌بندی کالاهای مختلف چه عمل کردی برای بسته‌بندی مورد نیازه. درست. که برمیگره به یک کار تخصصی.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز. میپرسیم اگر در حوزه بسته‌بندی فعالیت دارید یا مشغول کار هستید در این حوزه، بفرمایید که چجوری فعالیت کردید و آیا در کارتون موفق هستید یا نه، چه نارسایی هایی در این حوزه فکر میکنید وجود داره که باید برطرف بشه. اینا سوالاتیه که شما میتونید پاسخ بدید یا اینکه میتونید از آقای دکتر فخر بپرسید در همین زمینایی که عرض کردم سوالات خودتون رو. یا اگه میخواهید در این باره، یعنی در مورد حوزه بسته‌بندی فعالیت بکنید اما نمیدونید از کجا باید شروع کنید و نیاز به یک مشاوره دارید، بهترین مشاور آقای دکتر افشین فخر هستن که ایشون نماینده سازمان جهانی بسته‌بندی از 30367 و 2265-2525 تا ساعت 9 امروز در اختیار شماست. 8:20 دقیقه است. خب اولین پرسش رو از آقای دکتر فخر بپرسیم که دوست عزیزی به شماره 913-658-70 به سامانه پیام کوتاه ما یعنی 30367 پیامک فرستادن و گفتن شرایط لازم برای گرفتن مجوز و کد بسته‌بندی مواد غذایی چیه؟
سوالی که مطرح شده، عملا تو حوزه صنعت موقعی که بحث مجوزها مطرح میشه باید ببینیم که اون صنعت متولی اصلیش کجاست.
صحیح.
حالا ما سه تا سازمان داریم که تو این حوزه خیلی پررنگ حرکت میکنه. سازمان سمت رو داریم، یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت رو داریم.
بله.
در حقیقت ما وزارت بهداشت رو داریم و وزارت جهاد کشاورزی.
صحیح.
موقعی که فردی میخواد حوزه کارآفرینی و انجام یک کسب و کار رو راه اندازی کنه، وابسته به نوع کسب و کارش به یکی از این سه تا سازمان باید مراجعه کنه.
بله.
موقعی که ما وارد حوزه بسته‌بندی میشیم و حوزه غذا مطرح میشه، اولین سازمانی که خیلی نقش ایفا میکنه وزارت بهداشت خواهد بود. وزارت بهداشت عملاً بحث‌های سیفود، عملاً ایمنی غذا براش نکته اساسی و کلیدی خواهد بود. خب همکاران محترم وزارت بهداشت یا مشخصا سازمان غذا و دارو خیلی مشخص بحث دارن که چه پارامترهایی باید در نظر گرفته بشه. بعد از این پارامترها عملا برمیگرده که این صنعت غذایی حالا به حوزه کشاورزی ارتباط داره یا صرفا صنعت. بعضی مواقع حتی ما دوگانه هستیم، مثلا تو حوزه های مثل صنعت طیور کشور شما میبینید که هم صنعت وزارت صنعت نقش ایفا میکنه، هم وزارت جهاد کشاورزی. چون وزارت جهاد کشاورزی یه زیر مجموعه داره به نام سازمان دامپزشکی کشور که سازمان دامپزشکی کشور باید مجوز نظر بدهد، بعد از این نظر اگر بخواد فضای تهیه کنند و تو اون فضا کسب و کار صنعتی را بندازن وزارت صنایع. پس عملاً به عنوان مثال اگر بخوایم یک مثال زنده بزنیم،
فکر کنم بهداشت هم میتونه فعالیت کنه در این زمینه.
عسکرم دیگه. بله. می‌خواستم سه یه مثال بزنم.
فرمودید و بذارید صنعت و تجارت
تو حوزه طیور. بله. شما خیلی ساده می‌بینید که شما موقعی که وارد بسته‌بندی میشی میگی آقا ما یک طیوری داریم، یک مرغی داریم، می‌خوایم بسته‌بندی کنیم. مطمئناً بحث ایمنی غذاش مطرح میشه.
درست.
اینجا وزارت بهداشت نظر میده. بعد از وزارت بهداشت عملاً دامپزشکی وارد حوزه میشه. بعد از این اگر بخوایم ماشین‌آلات صنعتی و اون فضا رو تجهیز کنیم وزارت صنعت. پس صنایع یعنی ما کسب و کارهایی داریم که هر سه نظر میدهن و بعضی کسب و کارها یک یا دو تا وابسته به نوع صنعت.
خیلی متشکرم. شعبانی، آقای شعبانی یا خانم شعبانی پرسیدن ما تولید کننده مواد شوینده کارواش هستیم که به صورت عمده و گالونی میفروشیم. دکتر بفرمایید جهت ارتقا و افزایش فروش و جذب نگاه مشتری به محصول چه پیشنهادی ارائه میدید؟
در رابطه با بحث‌های شوینده باز باید اینو بپذیریم که تو حوزه شوینده ها موضوع سلامتی یکی از بحث‌های اصلیه.
صحیح.
چون موضوع شوینده هاست.
بله.
اما سوال ایشون بیشتر سوال یک کسیه که کارآفرین و کسب و کار راه انداخته. پس اجازه بدین جواب ایشون هم به حوزه بازار بیشتر رفت بدیم.
صحیح.
نه مخاطب نهایی.
صحیح.
موقعی که ما در حقیقت محصولمون یک محصول عمده است و زمانی که محصول ما یک محصول خرده، نوع نگاه بسته‌بندی متفاوته. مثال بزنم در رابطه با سوالی که این دوستمون پرسیدن در رابطه با شوینده به صورت گالون. موقعی که ما گالون هایی میفروشیم، اگر این گالون ها در حقیقت تو حجمی هستن که ارسال میشن برای جایی و اونجا در حقیقت پر میشن، یعنی تبدیل به بسته های کوچکتری میشن که اون بسته های کوچکتر به مشتری نهایی میرسه، به اند یوزر میرسه، عملا این نگاه بسته بندی متفاوت خواهد بود از زمانی که شما بسته شوینده ای تولید کنید که مشتری نهایی دارید. مثال ساده بزنم، میکنید موقعی که شما بسته بندی میکنید یک بسته رو و میخواهید به مخاطب خانواده بدهید، یعنی مشتری شما همون کسیه که مصرف کننده نهاییه، اینجا موضوع زیبایی و موضوع برند معنادار میشه.
بله.
این تفاوتی که باید دقت کنیم تو کسب و کار. اینجا موقعی که میاد داخل خانواده، خانم خانه که مخصوصا متولی این حوزه است، عملا زیبایی و اون برنده براش معناداره.
صحیح.
اما اگه چرخه قبل باشه شوینده، یعنی اگر ما گالون های بزرگی تولید میکنیم تو حوزه شوینده.
صحیح.
و قراره بعدن به صورت گالون های کوچیک در بیاد، موضوع برند مطرح نیست، موضوع زیبایی مطرح نیست و نباید رو این هزینه کرد. من مثال های مختلفی میتونم بعدم بذارم اگه نیاز بود که نشناختن درست این کسب و کار.
چرا موضوع برند مهم نیست؟
الان عرض میکنم خدمت شما. بکنید وقتی که شما یک ساز مجموعه هستین که حجم زیادی شوینده تولید میکنید، قرار این شوینده رو به یک مجموعه دیگه بدهیم، اونجا میخواد این بسته‌بندی ها کوچیک بشه، در حد خانواده بشه. درست. یعنی شما عمده فروش هستین، عمده تولید میکنین در مثلا گالون های 220 لیتری. درسته؟ موقعی که حجم تولید شما توی سطحیه که قراره بعداً بسته های برای خانواده بشه، اینجا برند شما مطرح نیست، برند چرخه‌ای مطرحه که با خانواده در ارتباطه. صحیح. اونجا برند معنادار میشه، نه چرخه قبلی. مثال ساده، سالیان پیش، نمیخوام الان خودنه بحث کنم، 20 سال گذشته کسانی بودن قطعات خودرو تولید میکردن.
درست.
برند خودشونو میزدن قطعات خودرو. بعد موقعی که وارد چرخ خودرو میشه، شما میبینید که اون برگه پاره میشه و نصب میشه.
صحیح.
خب کارگر خط تولید که به برند نیازی نداره.
درست.
عملا میخواد یک مونتاژ انجام بده.
بله.
پس اما تولید کننده اون قطعه تو ذهن خودش میگفته من دارم یک کالای میفروشم، پس برندمو باید ارائه کنم. در صورتی که برند خودرو برنده، قطعاتش عملا بسته‌بندیش نباید، مگر اینکه بخواد به کجا بفروشه؟ عملا به فروشگاه لوازم یدکی.
صحیح.
خواهشم از همه دوستان کارآفرین اینه، موقعی که ما قراره حرکت کنیم تو حوزه بسته‌بندی، ابتدا بازار رو بشناسیم. برای هر بازار یک نسخه بی‌معنیه.
صحیح.
یعنی برای کسی که شوینده تولید میکنه و گالون‌های 200 لیتری متفاوت نگاه بسته‌بندی با کسی که بسته‌بندی میکنه گالون‌هایی که خانواده استفاده میکنه.
درست.
اگه دوستمون کاملا توضیح بده میتونم خیلی دقیق‌تر بگم.
خب آقای دکتر فخر، دوباره از شنوندگان عزیز درخواست میکنیم که اگر علاقمند هستن وارد حوزه بسته‌بندی بشن، اگه سوال دارن شما بپرسن، چون به هر حال شما نماینده سازمان جهانی بسته‌بندی هستید و اشراف دارید به این حوزه و به این صنعت. 30036372652525 برای شما شنوندگان عزیز، 910-965-14 هم سوالی پرسیدن برای بسته‌بندی و تولید دستگاه داخلی، کیفیت آیا جوابگو هست یا نه؟
خودشون تولید کننده هستن، یعنی به عنوان یک تولید کننده مثلا یا استفاده کننده از این.
حالا برای هر دو مورد شما توضیح بفرمایید.
بسیار عالی. یک موضوعی که الان مطرح کنیم، ما عملا
بذارید من یه بار دیگه بخونم، احتمالا من اشتباه سوال. متوجه شدم.
خاش.
حالا در هر دو موردش هم توضیح بدید. بد نیست. برای بسته‌بندی و تولید دستگاه‌های داخلی آیا کیفیت دارن؟ دستگاه‌های داخلی با کیفیت هستن؟ یعنی الان این چیزایی که در حال حاضر است آیا جوابگوی بسته‌بندی و تولید داخلی ما هست؟
اجازه بدین که وارد این بشیم که کشور ما وضعیت تولید ماشین‌آلات بسته‌بندیش در چه وضعیه. اول اینو با هم تحلیل کنیم، چه تحلیل داشته باشیم. ما باید بپذیریم تو حوزه تولید ماشین‌آلات بسته‌بندی وضعیت موجهی داریم، بهینه نه اما موجهی داریم.
صحیح.
ما انجمن ماشین سازان کشور رو داریم که حالا همه دوستان ما اینجا نمیخوام اسمی ببرم، عملا ما حتی برخی از ماشین آلات ما صادر میشه.
صحیح.
به کشورهایی مثل مجارستان، در حد مجارستان. پس اینجا باید بپذیریم که ما تو حوزه تولید ماشین آلات بسته‌بندی فضای موجهی خواهد بود. فضای موجهیه. در یک فضای موجه، خب منطقیه با توجه به نرخ ارزی که در کشور مطرحه، اگر ما میخواییم یک کسب و کار را بندازیم، با یک سرمایه منطقی نقطه سربارمونو نقطه منطقی ایجاد میکنیم. دست. نقطه سر به سرمونو. پس به عنوان یک کارشناس بسته‌بندی به همه دوستانی که میخواهند در این حوزه وارد شن یا توسعه بدن صنعتشون رو پیشنهاد میکنم، وضعیت تولید ماشینات داخلی ما موجهه؟
بله.
شاید دوستان اطلاعات خوبی ندارن، تو برنامه های دیگه میشه اطلاعات خوبی در اختیار دوستان قرار داد که از فضای خرید ماشینات داخلی استفاده کنن.
صحیح.
در حقیقت هم از نظر کیفیت فضای مناسبی دارن، هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت یورو و دلار عملا سرمایه گذاری میکنن که قیمت تمام شده کالاشون برای رسیدن به نقطه سر به سر که هر کارآفرینی به دنبال نقطه سر به سر تولیدشه خیلی بهتر خواهند رسید.
درست.
که توضیحات بیشترم قابل ارائه خواهد.
متشکرم. زیبایی از تهران گفتن که چطور میشه مجوز برای بسته‌بندی روستایی گرفت؟ تشکرم کردن از برنامه رویش. البته قبل از اون من شما را رو بگم، 30,000, 36,000, 37,000, 22,000, 65,000, 25,000 تا ساعت 9 در حوزه بسته‌بندی در این برنامه با حضور آقای دکتر فخر صحبت میشه. بفرمایید.
صدا میکنه. دوستمون بحث‌های مشاغل خرد و مطرح کردن. ما موقعی که وارد بحث‌های مشاغل خرد، مشاغل خانگی میشیم، عملاً یا روستایی خیلی زود بازده خواهد بود.
صحیح.
و ما در حقیقت کسب و کارهای خرد دیگه بین 1 تا 10 نفر، تعریفی که ما کسب و کارهای خرد داریم، افراد بین 1 تا 10 نفرن و معمولاً کسب و کارهایی هستن که بالای 90% صنعت کشور ما همون اسمی ها تشکیل میدن.
صحیح.
پس باید بپذیریم ایده درستیه. من به همه کارآفرینا عزیز عرض میکنم که ایده قشنگیه. سعی کنند یک اصطلاحی ما تو سازمان جهانی بسته‌بندی مطرحه، میگن آدم‌های بزرگ